بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدمه الفدا. خب ما یکی از شاخصها و ویژگی های مکتب ابی عبدالله الحسین رو تحت عنوان خانواده دوستی بیان کردیم و گفتیم اگر ما بخوایم خانواده دوست باشیم یک سری ویژگی هایی رو و در محیط خانه شکل بدیم، بهش اهمیت بدیم و به عنوان شاخصه های مهم زندگی مشترک بهش توجه بکنیم. به این نکته رسیدیم که زن و شوهر در زندگی مشترک باید به یکدیگر متعهد باشن و این تعهد رو از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار دادیم، چه در آشکار، چه در قیام همسر، چه اصلا در مواجهه با خود همسر. من میگم زیباترین شکل زندگی اینه که زن و شوهر حس بکنن طرف مقابلشون به اونها اون تعهد لازم رو داره و متعهد به خانوادشه. لذا حتی جملاتی که منجر به این بشه که طرف مقابل ما این حس رو بکنه که خدایی ناکرده ما نسبت به اون میخواییم یه بیوفایی رو رقم بزنیم، بعد مراقب این هم باشیم. یاد یک خاطره افتادم از یکی از اساتید بزرگوار. ایشون میگفتن که من وقتی طلبه بودم سر درس استاد که میرفتم گاهی اوقات یک صدقه میدادم و این صدقه رو برای این میدادم که مبادا در سر درس کاری بکنم که استادم از من رنجیده خاطر بشه. یعنی برای این صدقه رو میدم که مراقبت بکنم رفتار و اعمال خودم،
شدت احترام.
بله، من به نظرم در زندگی مشترکم گاهی اوقات ما زن و شوهرها باید همین کار رو بکنیم. یعنی اینقدر خانواده مقدسه، گاهی اوقات اصلا ما باید روزانه صدقه ای بدیم که مراقبت بکنیم و خودمون که طرف مقابلمون رو از خودمون نرنجونیم، چه برسه به این که خدای نکنه این حس بی‌اعتمادی رو در زندگی شکل بدیم.
یه وقتایی به جایی میرسیم که تنها جایی که حریم نداره متاسفانه خانواده است.
بله.
بیرون چقدر مراعات میکنیم حواسمون هست.
دقیقاً همینه، یا در حضور دیگران. بله. در مهمانی ها، در مقابل اقوام، همکاران. ولی گاهی اوقات انگار توی خونه به ما یکی پول داده که طرف مقابلمون رو بچرسونیم. یعنی حرفی بزنیم، اذیتش کنیم، آزارش بدیم. بعد اینا هم خب آسیب ها و پیامت هایی داره. مثلا یکی از پیامت های این احساس ناایمن بودن در محیط زندگی اون عدم آرامشه. چون میدونید آرامش خیلی میتونه در زندگی مشترک به انسان روش بده. اخیراً یک پژوهشی رو من دیدم انجام داده بودن که در محیط زندگی اگر یک تنش متوسطی بین زن و شوهر باشه، نه تازه یک تنش عمیق و سختی، یک تنش متوسط، مثلا اگه بگیم اوج تنش مثلا 100، این تنش مثلا حدود 50 باشه، 40 باشه، میگه کارایی زن و مرد رو حدوداً 40% کاهش میده. نه کارهای فقط نسبت به یک دیگر، حتی تو رشد فرد، تو امورات دیگر زندگی. شما در زندگی امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما یکی از ویژگی‌های مشترک اون آرامشه می‌بینید و به عیان هم بیان کردن که دیدن یک دیگر آرام می‌شدیم. بعد می‌بینید تو همچون زندگی وقتی پیامبر گرامی اسلام از امیرالمؤمنین میپرسند که زهرای مرضیه رو چگونه یافتی، حضرت میفرمان نعم العون علی طاعت الله، بهترین یاری دهنده در بندگی خدا. یعنی وقتی این آرامش شکل میگیره رشد میده، حتی در مسیر بندگی، حتی در شغل، در کار. مثلا شما ببینید الان ما خب سال تحصیلی رو پیش رو داریم، بچه‌هامون میخوان کار علمیشون رو شروع بکنن و خیلی هم مهمه. یعنی ما واقعا امروز اگه یک جامعه روشیافته ای رو میخواییم داشته باشیم، یکی از پارامترها و شاخصهایی که باید بهش توجه بکنیم مسئله علم آموزی در دانش آموزانمونه. شما حتی مقام معظم رهبری وقتی بیانیه گام دوم انقلاب رو مطرح کردن و به نوعی چله دوم انقلاب رو ترسیم کردن، یکی از ویژگی ها و شاخصه هایی که در اون هفت راه برد اساسی مطرح کردن در پایان بیانیه همین مسئله علم و دانش هست. یعنی اینقدر اهمیت داره تو اون هفتا ایشون علم و دانش را حتی مقدم بر معنویت بیان کردن. یعنی اینقدر اهم. حالا ما میخوام فرزندم تو عرصه علمی موفق باشه، خب بعد شاخصه های مختلفی رو باید در نظر بگیم. یکیش آرامش و محیط خانه است. یعنی شما اگه دانش آموز مثلا تو یک محیطی قرار بگیره که زن و شوهر یا پدر و مادرش دائم با هم دیگه دعوا داشته باشن،
بله، خونین و آرام،
اصلا این حس علمی پیدا نمیکنه، انگیزشش از دست میره. بعد نتیجه چی میشه؟ همین بچه میشه رفیق باز، همین بچه میشه که الان کف خیابون ماها نگاهش میکنیم ناراحتیم که چرا حجابش اینجوریه، چرا رفتارش اینجوریه، چرا اخلاقش اینجوریه، چرا هنجارهای یک جامعه رو رعایت نمیکنه،
چون خونش خونه نبوده،
چون خونش آرام نبوده. بله، یکی از علل اینه. حالا ببینید، من از این دانش آموز میتونم انتظار داشته باشم تو مدرسه توجه به درس معلم داشته باشه، ولی به نظرم نقش ما والده اینجا خیلی مهمه. اگر اجازه بفرمایید من یه چند جمله ای رو حالا به همین مناسبت که به اینجا رسیدیم عرض بکنم.
بفرمایید.
ببین، بالاخره ما بهار تعلیم و تربیت اول مهر ماه، خب حالا 18-19 ماه درگیر کرونا بودیم، یک مقداری وضعیت آشفته بود، ولی به لطف الهی خب با تلاش هایی که داره میشه، همتی که داره گماشته میشه برای این موضوع، اینکه انشاءالله به تدریج فضای علمی ما اون رنگ و بوی انشاءالله سابقش رو به تدریج بگیره
انشاءالله.
ولی یه سری ملاحظاتی رو ما، چه این فضای حضوری باشه چه مجازی باشه، ما خانواده ها باید بهش توجه بکنیم. اگر اجازه بفرمایید من چند نکته کاربردی رو خدمت خانواده ها عرض
بکنم.
خیلی خوبه،
چی از این بهتر بفرمایید.
به نظر میرسه اولین نکته ای که ما پدران و مادران باید بهش توجه بکنیم اینه که بچه ها رو در مسائل علمی به خودمون خیلی وابسته نکنیم. اجازه بدیم خودشون کار خودشون رو بکنن. تکلیفی داره، مشقی داره، امتحانی داره، خودش میدونی بچه ها این قابلیت رو دارند. ولی گاهی اوقات ماها نه که خیلی مداخله میکنیم تو کار اونها. مثلا الان بچه های بالاخره شکوفه های از اون که پای اول ابتدایی هم میخوان وارد مدرسه بشن،
بله.
خب میره میاد خونه یا حالا تو فضای مجازی معلم یه تکلیفی میگه، مامان اولین جمله رو بچه نرسه تو خونه، مادر جون بیا ببینم معلم به چی تکلیف گفته. این بچه هم دفترش رو میاره، حالا دست ورزی گفتن یه چند تا خط راست بکشه این بچه. مادر یه نگاهی میکنه میگه خب این که مادر جون کاری نداره، مدادتو در بیار، پاک کنت هم در بیار، میخوایم ببینیم چی کار میکنی. بچه خط اول رو میکشه یکم کج، مادر میگه نشد، پاک کنو بردار اینو پاکش کن، اینو باید راست بکش. بچه پاک میکنه راست میکشه، راست که میکشه یه ذره جوندار نمیکشه، کم رنگ میشه. مادر میگه باز نشد. مادرش میگه نون نخوردی، خیلی کم رنگه، آره یه ذره محکمتر. ببینید دوباره پاک میکنه، این بار دیگه بچه به دفتر نگاه نمیکنه، به مامان نگاه میکنه.
خیلی بده،
ببینه واکنه. بعد من به این مادر بزرگوار میگم این بچه رو دیگه تا دیپلم گیرش دیگه مستقل نمیشه، وابستش کردی. ببین خیلی امور همینطوره، حتی تو امور معنوی. مثلا من به جای اینکه بستر رو فراهم کنم بچه‌م برای نماز خودش بلند شه یا نمازش خودش بره بخونه، مدل زندگی رو به گونه میچینم مثلا تا یک نصف شب بچه بیداره، اون وقت انتظار دارم 6 صبح بلند شه نماز صبحش رو بخونه. خب نمیتونه این بلند شه، بعد میرم به اجبار و زور بلندش میکنم. این دیگه بچه وابسته میشه، دیگه خودش اهمیت برای نماز قائل نمیشه، وابسته به ما میشه که همیشه ما بریم بیدارش بکنیم. ولی اگر نه، من چینه شوری بود که این بچه‌ای که مثلا 9 ساعت خواب شبانه نیاز داره به موقع خوابوندمش، مثلا اینی که قرار 6 بلند شه 9 شب بخوابه، او خب 6 صبح دیگه راحت بلند میشه،
خودش بیدار میشه.
یعنی همین که ما بلند شیم مثلا بالاخره وضوئی بگیریم چراغی روشن بکنیم، او هم بلند میشه، تو خوابش کافیه دیگه براش. ولی یه موقعی حتی اگر زودم بخوابه چون وابسته به ماشه میگه بذار مامان بگه من بیدار میشم،
اونا بیان بیدارم کنن.
حتی تو خود ما بزرگترام همینه، مثلا یه زن و شوهر رو فرض بکنیم، مثلا همیشه آقا رو خانوم برای نماز صبح بیدار میکنه، یه موقع اصلا خود آقا بلند میشه میرن داره اذان صبح میگن، به نظرتون میره نماز بخونه؟ میگه نه، ولش کن خودش بلند میشه بیدارم.
یعنی خیلی جا شرطی میشین متاسفانه.
بله. وابستگی ایجاد میکنه.
بله.
بنده ارزم اینه تو مسائل علمی بچه‌هامون از اول وابسته به خودمون بار نیاریم. حتی میخوای به بچه املا بگی، یه دفترچه هم ببر، کتابی هم برای خودت ببر، شروع کن به مطالعه کردن. این کتاب فارسی فرزندت هم کنارت باشه، یه جمله به اون بنویسه، تو مشغول کار خودت باش. نه اینکه من تمام حواسم هم و غمم نه مادر اینو داری شو اینو دقت بیشتر،
یعنی اینقدر تمرکز نمیخواد.
بله
اینقدر تمرکز نمیخواد.
ما نباید تمرکز پیدا بکنیم، اجازه بدیم خود بچه‌ها این اتفاق براشون بیفته. ببینید حتی محیط خانه، الان مدارس باز میشه، کارهای علمی یا تو فضای مجازی حالا هر شکلی کاراشون شروع میشه، آیا حتی لازم ما خونه رو توش یک سکوت مرگباری حاکم بکنیم که حالا بچه رفته مدرسه میخواد مشق بنویسه؟ میگیم نه، این اتفاق کار اشتباهیه. بچه باید یاد بگیره توی فضای پویان تمرکز پیدا بکنه. مثلا بابا داره اخبارش رو ببینه، نمیخواد صداشو قطع کنی فقط بخونی زیرنویس رو، یا مادر تو آشپزخونه داره کارش رو میکنه، کارش انجام بده،
این باید حواسش رو جمع کنه
و یاد میگیره به تدریج که این کار رو انجام بده. خواهر برادر کوچک بزرگتری دارن، اونا مشغول کار خودشونن، بذاریم اونا انجام. ولی اگر سکوت رو کامل کردی، این بچه بعدم میره تو مدرسه، بچه مثلا همکلاسی بغلش تراشش میفته رو زمین، پاکنش میفته، یه حواسش پرت میشه، آقا ما نفهمیدیم، خواهیم نفهمیم، دوباره بگیم، بچه حواس ما رو پرت کرد. پس ببینید ما بعد این وابستگی ها رو به این شکل به عنوان نقطه اول کم بکنیم، خصوصا تو پایه های پایین تر، پایه های اول. من یه تعبیری بعد این برای بینندگان از زوم به کار ببرم، ما معمولا میگیم شکل‌گیری شخصیت ابعاد مختلفی داره. ما یه شکل‌گیری شخصیت عمومی داریم که این تو طول زندگی به تدریج شکل میگیره، یک جایی هم تقریبا به اون جایگاه کامل خودش میرسه،
به بلوغ میرسه.
بله. یه بخشیش شکل‌گیری شخصیت زندگی مشترکه. مثلا من گاهی اوقات میگم اینا رو بررسی کنیم تو مشاوره ها، مثلا خانم میگه آره آقا شوهر من بعد عید خرید کردن براش خیلی سخته، داره ها نمیاد خرید کنه، میشینیم بررسی میکنیم، چون بالاخره اصل در مشاوره اینه که باید ریشش رو پیدا کنم. میگه آره آقا اوایل زندگی من بهش فشاری نیوردم، مادرم الحمدلله اندازه دو سه سال رخت و لباس همراه من کردم، اون سال اولم گفت بریم خرید، گفتم نه نمیخواد دارم بنده، گفتم خب همونجا خراب کردی. یعنی اینجا باید اتفاقا سال اول میرفتیم با هم خرید، این بدانه سال اول که این کار رو نکردی، شخصیت او رو به شکل مفیدی که مد نظر برای یک زندگی خوب شکل ندادی.
قصه خشت اوله.
حالا من اینو به شوخی میگم ولی شما جدی بگین، مثلا برخی مادر زنها مثلا میبینی روزای اول زندگی مشترک پدر زن رو مجبور میکنن نون سنگک خوشخاشی بخره و پنیر و فلان و اینا پشت در خانه آقا داماد اینو بدن، که حالا آقا داماد این کارو خراب میکنه. اتفاقا داماد بعد همون روز اول بلند شه بره تو صف نونوایی، این مرد دیگه از این بعد خرید می. ولی وقتی شما یخچالش رو شارژ کردین، نونم پشت در خونه بهش دادید، بشقاب غذا هم چند روز، خب این شگیریش غلط میشه. بله بعدش این کارو بکنید، مثلا هفته دوم نون سنگک خوشخاشه بخرید ببرید در خونش بره، ولی مثلا اول که داره شکل میگیره خوب شکل بگیره، اونی که صحیحه اتفاق میفته. این تو بعد زوجیت، حالا اینا ابعاد مختلفی داره. یه بخش هم شکل‌گیری شخصیت علمی بچه‌هاست، یعنی بچه‌ها وقتی وارد مدرسه میشن انتظار ما اینو بچه خودکار کار خودش رو انجام بده، خب بعد بدونیم چطور رفتار بکنیم. اگر مادر اومد بالا سر دفتر کتاب او و همه کارهای او کار داشت، این دیگه خوب شکل نمیگیره، یعنی میشه موجود وابسته علمی، یعنی دیگه از این به بعد بد. و واقعا هم داریم، یه موقعی من تو مشاوره مادری بنده خدا آمده بود با همسرشون، نزدیک همین ایام سال تحصیلی هم بود، پدر میگه آی تراشون باورتون نمیشه الان خانمم از زیر سرم آوردن بیرون. گفتم چرا؟ گفت این نزدیک مهر ماه میشه اینقدر استراب میگیرتش. گفتم خب چرا؟ میگم بچه کار خودش رو نمیکنه، هی باید به این مثلا امر و نهی بکنه، میگم اذیت مادر.
کم نیستن بچه‌ای که باید بالا سرشون باشی کارشون انجام بدن و این چقدر عذاب آور برای پدر و مادر
و استرس و استراب مادر از کارش میفته. الان ما مادرای داریم واقعا همین تو این ایام فضای مجازی خب خیلی سخت بود، خب اذیت شدن و واقعا هم کار سختی بوده، ما آموزش های لازم رو به والدین ندادیم، درگیر شدن با هم دیگه، سخت بود این کار. ولی از ما باید کاری بکنیم که بچه ها خودشون یه موقعی یکی از ازان یک کشور خارجی رفته و از این کشورهایی که تو حوزه آموزش هم موفقاً بررسی کرد و یه تعبیر خیلی جالبی مدیر به کار مون ما اونجا پرسیم بچه‌ای که اینجا درس میخونن بهشون چی جایزه میدی؟ اونشون با تعجب جایزه داره وظیفش رو انجام میده، در برابر وظیفش که ما نباید بهش جایزه بدیم، اتفاقا ما از اون کار بیشتری میخواییم. یعنی درس خوندن رو برای دانشان وظیفه میدونن، ولی ماها نه، بچه مشقش رو مینویسه انتظار داره که مثلا ما تازه یه جایزه هم بهش بدیم، فکر میکنه لطف کرده در حق ما، کاراش رو خوب انجام داده. دلیلش اینه که ما نگاه و ایدئولوژیمون در این مسئله به نظرم باید اصلاح بشه، غلط هست. این دانشون باید بدون تکلیف خودشه. و واقعا برای من این سواله، معمولا هم به والدین زیاد میگم که چرا بچه وابسته به ما باشه که مشقش رو بنویسه؟ ببین تکلیف اوه، باید خودش انجام بده، ما باید اینجوری بارش بیاریم. ولی این اولین نکته ای که ما باید بهش دقت بکنیم، یعنی سعی کنیم از روزهای اول این وابستگی رو شکل ندیم. نکته دومی که خیلی مهمه، بالاخره ببینید توی ایام کرونا سبک زندگی های ما هم تغییر کرده، بچه هم به تبعش تغییر کردن، بچه ها دیر میخوابن، دیر بلند میشن و این خیلی به زیانه. من اتفاقا دو هفته پیش بود در همین تهران یک جلسه ای رو داشتم، عوامل خنگ شدن بچه ها رو گفتم، 9 تا عامل که بچه ها رو خنگ میکنه. یکی از عواملی که روحوش بچه های استعداد بچه ها اثر منفی میگذاره، بچه هایی که دیر میخوابن دیر بلند میشن، یعنی واقعا آسیبه برای یک جامعه است. یعنی از این که ما میگیم واقعا سحرخیز باش تا کام روا باشی، یکی از کام روایی اینه که انسان از استعداد و بهره هوشی بهتری میتواند برخوردار باشه، فردی که اینطور باشه. ولی بچه باهوش بالا رو شما بذارید تا لنگ زور بخوابه، ببینید چه اتفاقی میفته، یعنی هوشش هم متوقف میشه و کاهش پیدا میکنه. خب این سبک زندگی متاسفانه ایجاد شد، روش هم ما کار نکردیم، رسانه روش کار نکرد، خود خانواده دغدغه‌های لازم رو نداشتن، حوصله سر کله زدن با بچه‌ها رو نداشتن، بچه‌ها تا دیر. ولی از الان بر رویه رو تغییر بدیم، یعنی بچه ها چه حضوری چه مجازی بخوان کارهای علمیشون رو دنبال بکنن و شب به وقت بخوابن. یه دانش آموز در مقطع ابتدای حدودا نزدیک به 9 ساعت خواب شبانه نیاز داره، در مقطع دبیرستان حدودا 8 ساعت خواب شبانه نیاز داره. و اینو ما همیشه بدانیم، اون بخش آخر خواب مهمترین بخششه، اینو باید بهش توجه کنیم.
مثلا 9 ساعت 3 ساعت پایانی،
1 ساعت و نیم آخر رو میگم مهمترینه. همیشه من میخوام تشبیهم بکنم، ببینید به چه تشبیه میکنم. میگم اون تیکه آخر خواب مثل اون تیکه آخر کبابه برای بچه‌ها. یعنی شما بچه یه کباب بهش بدین، اولش که بخورید خیلی شاید اذیت میشه، ولی شاید خیلی اذیت چندان نشه، میگه حالا این همه هست بقیه‌اش
به آخرش
برولوند میکنه. ولی حالا شروع کنیم به خوردن، تیکه آخرش رو بردارید، چقدر عصبی میشه، پرخاش کرد. تیکه آخر خواب همینه، من این تشبیه رو کنم که تو ذهن خانواده ها خوب بالمونه که اینقدر مهمه. ببینید بچه ها رو باید به موقع خوابون. بچه ای که دیر میخوابن، یه موقعی ما یه بحثی هم اتفاقا تو این کتابی که اخیرا حالا بعدا معرفی میکنیم داشتیم، 30-40 صفحه من درباره تأثیر خواب بر تربیت رو بردم، شاید کمترم روی موضوع
کتاب؟
یه کتابی داریم تحت عنوان آرامش طوفان‌ها در حوزه تربیت فرزندان،
معرفیش نکرد.
بعد ان شاءالله حالا میارم خدمتتون یه موقعی. یه بخشی اصلا ما درباره خواب بچه‌ها گفتیم، تأثیر خواب بر تربیت، تأثیر خواب بر رشد علمی بچه‌ها، تأثیر خواب بر رشد هوشی بچه‌ها. و همه معتقدن خواب باید 2-3 تا نکته درش رعایت باشه. 1 به اندازه باشه، 2 به موقع باشه. یعنی این دو تا جزء پارامترهای مهم خوابه. یعنی اگر بهش توجه نکنیم قطعا این فرزند آسیب میبینه. برای بچه‌ها رو باید به موقع بخوابیم. خب حالا اگر فضای مجازی بود، مثلا ما یکی از اتفاقاتی که تو سال گذشته افتاد تو ایام کرونا این بودش که حتی معلمین گاهی اوقات با ما درد دل میکنن، جایی میرفتیم جلسه بود، این بچه‌ها صبح کسلن، خوابالودن، برخیاشون این از زیر مثلا لاف داره درس رو دنبال میکنه. و یه جایی ببینیم وقتی برنامه منظم نباشه همین میشه. این دانش آموز زیر لاف میخواد درس یاد بگیره، بچه‌ای که خدمت شما هستم که هی داره پای سرم خمیازه میکشه به زور مامان بابا بلند شده میتونه درس یاد بگیره. و اینو ما باید زمان رو تنظیم بکنیم، برای خواب بچه‌ها.
یعنی اگر 9 ساعت نیاز ضروری خواب بچه‌هاست، 12 شب بخوابه تا 9 صبح فایده نداره. باید به موقع هم بخوابه.
بله، به موقع هم بخوابه. و معمولاً میگن بهترین موقع برای بچه‌های ابتدایی، حالا بحث نماز جای خودش که باید بلند شن، حالا اون بچه‌هایی که بالغ هستن. ولی بهترین وقتش اینه که بچه‌ها قبل از طلوع آفتاب، قبل از اینکه خورشید طلوع بکنه بیدار بشن. یعنی با طلوع آفتاب بچه‌ها بیدار بشن، ببینن این طلوع آفتاب رو. حالا بچه‌هایی که بالاخره بالغن برای نمازشون بیدار بشن، اینها مهمه ساعت خوابشون تنظیم بشه، که در همون کتاب آغازی برای پرواز اونجا اووردیم این نکته رو که اصلا یک ارتباطی بین نماز بچه‌ها و خوابشون هم باز وجود داره. که اگه ما می‌خوایم بچه‌ها خوب نمازشون رو به موقع بخونن، بعد به موقع هم بخوابن، خصوصا نماز صبح رو. پس این ساعت خواب باید تنظیم بشه و اهمیت هم بدیم. یعنی اگر می‌خوایم بچه‌مون راحت باشه، ما راحت باشیم. و من یه خواهشم از والدین محترم دارم، ما هم وقتمون رو با بچه‌ها تنظیم بکنیم. یعنی این نباشه که من چند روز پیش بود یه پدری به من میگه، میگه وای تراشو من خب صبح میرم سر کار، بعد میگم خب مادر بچه‌ها دیر می‌خوابید. خب دیرم می‌خواد بلند شه، میگم بچه خودش باشه که بلند شه بده گوشه‌ای مثلا لپتاپ رو روشن بکنه و مثلا آنلاین بشه برای درسش. و بعد معلماش هم این معتبر بودن چرا همش یواش حرف میزنه.
خوب نیست.
بله، میخواد یه ذره بلند صبح. خونه های امروز هم کوچیکه دیگه، بالاخره پدر مادر و بچه ها همه تو صورت هم دیگن دیگه. نمیشه که بگیم بچه ها رو بلند صحبت کن، مادرم اون وره تو سرسرا خوابیده مثلا بیدار نمیشه. نه، صدا میره دیوارا، بالاخره جوری که اون عایق بندی لازم نه. بچه برای اینکه مامانش اذیت نشه آروم صحبت کنه. نه، اصلا تو این ایام اگر فضای مجازی هم بود، بعد خونه با نشاط باشه. همون نکته‌ای که گفتم، مادر توش باز خونه، بابا اگر هنوز تو خونه تلویزیون روشن کنه خبری،
کل خونه بیدار باشه.
بچه‌م اون گوشه کارهای علمیش رو انجام بده. پس ساعت خواب رو هم ما بهش حتما توجه داشته باشیم. یه نکته دیگه که باز خیلی مهمه، دوباره ما تو اون 9 عامل خنگی بچه ها آوردیم که اگه توجه نشه این اتفاق، بحث تغذیه بچه ها بودن صبحانه. ببینیم بود تو دنیا و بین کارشناسان و حوزه تربیت، خصوصا کودک و نوجوان، صبحانه رو به عنوان یکی از عوامل مهم پیشران میدونن در امور مختلف. شما میخواین بچه هایی رو خوب تربیت کنیم و صبحانهش خوب بهش بدیم، لحاظ علمی میخواین رشدش بدیم و صبحانه خوبی بهش بدیم، به موقع، به جا، به اندازه بهش بدیم. حتی من یه قانون و قاعده اینم بگم، خیلی از کارشناسا معتقدن بچه‌ها از زمانی که صبحانه میخورن تا این مواد مغذیش برای مصرف در بدن زمینش فراهم میشه، یک زمانی رو بس سپری بکنن. یعنی که تا صبحانه خورد این جزء مواد مغذی بدنش محسوب بشه، این بره تا حذف بشه، جذب بشه، زمان میبره. یعنی این ملاحظات هم ما باید داشته باشیم. نه اینکه بچه مثلا بره بشینه ساعت 8 صبح پای لپتاپ کار علمیشو شروع بکنه، مثلا ما 9 بهش لقمه بدیم، این لقمه تازه مواد مغذی ساعت 10:30 صبح جذب بدنش میشه. یعنی در اصل اون مدت رو داره خلاص حرکت میکنه. و میگن بچه‌هایی که صبحانه نمیخورن تا 40% کاراییشون کاهش پیدا میکنه، یادگیریشون پایین میاد. بذار اینم ما حتما بهش توجه بکنیم، چون برای ما واقعا خیلی مهمه. ما نسل هوشمندی داریم، باهوشی داریم، معدل هوشی جامعه ما و کشور ما بالاتر از میانگینه های جهانیه. خب همینا میتونه به رشد و هوشی یک جامعه کمک کنه.
متاسفانه سبک زندگی ما داره این هوش رو ضایع میکنه.
بله، متوقف میکنه، کاهش میده، نمیتونیم یه بهره وری خوبی ازش داشته باشیم. بذار اینم خدمت شما عرض بکنم که بهش توجه بکنیم. من اگر نگران نبودم که الان مامانا ناراحت بشن، حتما این جمله رو میگفتم که مادری که به بچه‌ش صبحانه نده ظالمه. ولی نمیده. یعنی این واقعا هست. یعنی ما فکر نکنیم ظلم اینه که تو سر بچه فقط بزنیم. یعنی ما وقتی نیازهای زیستیش رو هم فراهم نکنیم، یک ظلم پنهان به بچه هست.
بله.
بعد آسیبش رو نه الان، 20 سال بعد میبینه. یعنی یه موقعی شما مادری که ساعت خواب بچه رو تنظیم میکنه، صبحانه بچه رو به موقع میده، این کمک میکنه که این بچه آینده درخشانی تو این زمینه ده. یه موقع همین رو قصور میکنیم، بچه ما با یه استعداد خوبی در آینده باید به یه حداقل‌های قانع باشه.
این کفران نعمت واقعا.
و این حیف برای این نسل. من به نظرم میاد ببینید گاهی اوقات میدونیم چی آدم ناراحت میشه تو جامعه، وقتی میبینه که ما یه همچون پتانسیل‌های خوبی داریم، نسل خوبی داریم، هوشمندی داریم، با ذکاوت و توانمندی میتوانیم داشته باشیم، بعد اینا اوقاتشون به هرز بره. دنبال دور دور کردن باشند و نمیدونم قلیون کشیدن باشند و اینا همینه. یعنی ما وقتی برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا دنبال برنامه‌های دیگه میرن. ولی ما یه قانونی رو همیشه به خانواده‌ها میگیم، میگیم بچه‌های با برنامه موفق‌ترن، بچه‌هایی که پر برنامه‌ن سالم‌تر. نه اینکه سرشون رو الکی شلوغ بکنی. اینقدر الان برای بچه‌ها میشه زمینه‌های خوبی رو فراهم کرد و حیف هم هست. من خیلی مواقع میگم مادرای بزرگوار، پدرای بزرگوار، نسل شما جزء مهمترین بخش زندگی شماست. یعنی واقعا نسل انسان جزء مهمترین بخش زندگی. بعد انسان رو این سرمایه گذاری بکنه. سرمایه همیشه پول نیست. یه موقعی برنامه ریزی درسته، فکر درسته. ممکن ما تو یک روستایی با حداقل امکانات پدر و مادر با فکری باشن که ببینید یه روستایی از اطراف تفرشه، اصلا معروف به پزشک خیز این روستا، اینقدر پزشک داره، یه روستاست. و قطعا شما اگر برید اونجا رو ببینید، میبینید پدر و مادرهای هوشمندی دارن، پدر مادرهای که میدونستن چی کار بکنن. حالا چرا؟ ممکنه تو منطقه روحانی خوبی بوده، یه معلم خوبی بوده، یه استاد دانشگاه خوبی با اونجا مرتبط بود، زمینه رو فراهم کرده که این بخش رشد بکنه. و ما همه بچه‌ها این قابلیت رو دارن. ولی من توجه نمی‌کنم. من گاهی اوقات خیلی عذر می‌خوام مادرای بزرگوار، من به جای اینکه به بچه‌م توجه بکنم، هی دنبال اینم خواهر شوهر چی گفت، مادر شوهر چی گفت، یعنی دنبال این حواشیم. نه، برسیم به نسلمون توجهی به این بکنیم، بدونیم این بچه‌ها اگر بهشون توجه بشه، همه یک ظرفیت‌های بسیار بی‌نظیری درشون وجود داره.
بلد نیستیم شکوفاش بکنیم.
بله. و سختم نیست. من همیشه میگم اگر قرار بود تربیت سخت باشه، قطعا خداوند متعال به صورت عام به دوش همه اولیا نمیذاره. ما افراد خاص باید این کار رو بکنن. بنده اعتقادم برای همینه که همین کارا رو ما بکنیم، بچه‌ها زمینه پرورش استعدادشون فراهم میشه. همین نکات رو توجه بکن. کار عجیب غریبی هم نمیخواد انجام بدیم. ولی شما ببینیم مثلا یه آمار یه موقعی دادن که بچه‌ها بودن 70% بدون صبحانه میرن مدرسه. یه لقمه مامان میذاره تیکی بهش میگه برو زنگ تفریح اول بخور.
خیلی بده.
بچه‌ها ببینید همین چه اتفاقی میفته. تو کلاس درس میبینیم معلم باید انرژی بیشتری مصرف بکنه. بچه‌ها آسانه تحملشون پایین میاد. دعواشون زیاد میشه. یعنی ببینید به جای اینکه مدیر، معاون، معلم ظرفیتشون رو ببرن برای رشد علمی، چون این بچه‌ها عمدتاً صبحانه نخورن، ما درگیر این هستیم که اینا رو چطور آرامشون بکنیم. این رد شد، دستش خورد به اون، داد میزنه. اون صبحانه نخورده، آسانه تحملش پایینه. پرخاشگریش بیشتر میشه. اون وقت انرژی‌های نیروهای انسانی ما تو آموزش پرورش هم هرز میره. به جای اینکه متمرکز روی این موضوعات بشن. اینم نکته سوم که باید بهش توجه بشه. یه نکته چهارمی هم که خیلی مهمه، ما باید تو انشالله سال تحصیلی بهش توجه بکنیم. اول بحثم اشاره کردم، من اینجا میخوام عنوان یه نکته بگم. ببین سعی بکنیم محیط خانه بدون تنش باشه. چه والدین با هم دیگه، چه در مواجهه با فرزند. واقعا ما اگر این اکسیرها رو بشناسیم، کلام خوب رو بدونیم چه اکسیریه، محبت رو بدونیم چه اکسیریه، احترام رو بدونیم چه اکسیریه، اصلا اینو موتورهای پیشران بچهای ما، بچه ها لحاظ علمی تربیتی رشد پیدا میکنن. بچه ای که صبح با ذلیل مرده مامان بلند شه، این نمیتونه خوب درس بخونه، واقعا نمیتونه.
بله.
مادری که مثلا صبح بچه رو بگه صبح برو مدرسه دستت راحت چند، این بچه تو مدرسه نمیتونه با آرامش فکری درس بخونه. بچه ای که تهدید بشه برو میای خونه میبینی من سر به بیابون گذاشتم دیگه نیستم خونه، برخی مادرها تهدید میکنن بچه ها، این بچه کل روز تنش نکنه همان، ولی هستن که همچون تهدیداتی رو برای بچه ها میخواد. مثلا بچه رو تربیت کنه، نیت خوبه، روش غلطه. من همیشه میگم میدونی ما پدر و مادر خیلی بچه‌هامون رو دوست داریم، عزیز وجود ما هستن،
دلسوزی بیش از حد اینوری میافتیم.
این اون بچه‌ای که زمین میخوره باباش هم یه دونه میزنه فصل کلش.
بله.
این پدر این بچه رو دوست داره، ولی روشش غلطه برای همدردی کردن با بچه‌ش. گویا مادر این بچه‌ای رو که مثلا می‌بینید تهدیدش میکنه، میخواد این بچه حرف‌شنا باشه، رشد بکنه، ولی نمیدونه که ابرو رو اومده درست کنه، چشو داره کور میکنه. بعد بدونیم تنش بین ما و فرزندانمون به حداقل ممکن باید برسه. تنش بین خودمون والدین در حضور بچه‌ها واقعا من یه موقع درد دل یک نوجوانی رو عرض بکنم، چندین سال پیش پیش من مشاوره اومده بود، موقعی ترشون پدر من بیکار تو خونه است، مادرم هم خوب تو خونه، میگم اینا خیلی دعوای سختی میکنن، میگم من مدرسه که میرم همش دلشوره دارم، اینا یه بلایی سر هم دیگه نیارن. مو اصلا نمیدونین یعنی تعطیل که میشه خودم چجوری برسونم خونه، مثلا وقتی میبینم اینا هنوز هستن دادن نفس میکشن انگار یه آرامشی دارم. خب این بچه ناآرامه، این حالا میخواد تو مدرسه بره درس بخونه، حواسش به درس معلم باشه، حالا این شدیدشه. ما سطوح دیگر هم داریم، گاهی قد میدونیم برخی درگیری های پدر و مادر ممکنه بچه هم حس نکنه، مثلا حتی به ظاهر به زبانم بیان نکنه، ولی تأثیر منفیش رو روی روح روان رو گذاشته،
یعنی اون فضای سنگینه کاملا حس میشه.
دیدین گاهی قد بچه ها یا خود ما بزرگتر هم نمیدونیم چرا اینجوریم.
آره یه یعنی چیزی شده.
بله این اتفاق افتاده قطعا، ولی اون موقع تو اون موقعیت اصلا بعد آدم بشینه قشنگ آنالیز بکنه، بررسی بکنه، تحلیل بکنه، میگه نه مثلا من یه فیلم دیدم اونجا مثلا یه کسی یکی رو کشت، این اثرشو گذاشته رو من، اون موقع شاید داشتم میدیدم متوجه نبودم ولی روزم رو خراب کرده، تأثیرش رو من گذاشته. یه موقعی مثلا ممکنه یه صحنه ای رو کنار خیابون دیدم، مثلا یه دختر بچه دست فروشی رو دیدم، مثلا دیدم زیادم میدم ولی اون روز مثلا معصومیت و اون رو من تأثیر گذاشته و روزم من خراب کرد، خودم هم نمیدونم برای چیه چه اتفاقی افتاده. بچه هم گاهی قد اینجوریه، پدر و مادر درگیر میشن، دعوا میکنن، تأثیر میگذاره. و اینا من میگم بچه های ما واقعا ظرفیت های بی نظیرشون رو ما میتونیم با این آرامش هامون احیا بکنیم، زمینه و بستر رو برای بروزش فراهم بکنیم. این چهار نکته. من نکته پنجم رو حالا با توجه به اینکه ممکنه بخشی از فضای مجازی باشه عرض بکنم. ببینید امروز ما بالاخره جامعه ما، شما ببینید از مقام معظم رهبری حفظه الله گرفته تا بقیه مسئولین، واقعا مخالف فضای مجازی نیستن. ما اتفاقا حرفمون اینه ما باید سواد رسانه خودمون رو تقویت کنیم. ببینید تو سواد رسانه ما دنبال دو تا نکته خیلی مهمه. یک، اینکه استفاده مفید و هوشمندانه رسانه ها داشته باشیم، یعنی بدونیم الان یه بستریه که ما میتونیم خوب استفاده ازش بکنیم. این بخش اوله که الان هم میبینیم واقعا بخشی از جامعه خوب دارن استفاده میکنن. میگه آقا حتی تو کسب و کارش داره این زندگی رو اداره میکنه، چند نفر کارگر داره اینها رو بالاخره ارتزاقشون و روزیشون رو زمینه
اثر رسانه است.
به این رو هیچ که باهاش مخالف نیست، ولی نکته ای که وجود داره اینه که در سواد رسانه نکته دوم رو میگم ما بدونیم چقدر، چگونه و کی از این فضا استفاده بکنیم. آیا عمرمون رو پاش بگذاریم؟ یعنی بیایم واقعا مثلا جوان من که میتونه یه کتاب مطالعه بکنه، براش پر پروازی باشه، این بیاد مثلا هم بچرخه توی این شبکه‌های مجازی، آخرش هم چی گیرش نیاد؟ این حیفه، این سرمایه حیفه که اینجوری گذرونده بشه. اب نداره، تو برای حتی میخوای یه کتابی رو مطالعه بکنی تو فضای مجازی، یه کتاب الکترونیکی رو گوش کن، بخون، مطالعه بکن، به خودت روش بده، این استفاده مفیده. ولی یه موقع میگه نه، یه ساعت، دو ساعت، یک ماه پای فضای مجازی بوده، میگه حالا داشتت رو بگو، از این فضا چی داری؟ چی آیدت شد؟ تهش مثلا ممکنه بگه یه سرگرمی، میگه حالا سرگرمی مفیدی هم بوده یا نه، اونجا میگه تازه میره تو فکر. و داریم، ما الان جوانی داریم آمده و پیش بنده میگه من سال کنکوری بودم، میگه اعتیاد به فضای مجازی پیدا کردم، میگفت چقدر تو این آزمون بد عمل کردم. و خودش میگفت یک سال انگار سرمایه زندگیم برباد، 12 سال پشتوانه علمی من بر فنا شد،
تمام اون تلاش
بله. دوباره باید شروع بکنم، یک سال دیگه هی وقت بگذارم. این الان میفهمه چه سرمایه ای رو از دست داده. ما میخواییم بگیم ما پدر و مادر رو حافظ منافع فرزندانمونیم، بعد منافع اونا رو حفظ بکنیم. مثلا یکی از جاهایی که ما باید هوشیارانه عمل بکنیم همینه. این نباشه که حالا فکر کنیم بچه مثلا موبایل دستش بدیم خیالمون هم لزوما راحت باشه که این داره درسش رو دنبال میکنه. آیا ما اون هشدارهای لازم رو به او دادیم؟ بایدها نبایدها رو بهش گفتیم؟ ببینید ما فرزندانمون رو بعد حتما هم توی مسیری که گفتیم اونها رو هم توجیه بکنیم، تبیین بکنیم. یعنی فقط این نباشه من به بچه‌ها میگم شب باید به وقت بخوابی، صبحانه باید بخوری. بچه‌ها معمولا وقتی دوره ابتدایی رو وارد میشن به تدریجون تفکر تحلیلی و انتزاعیشون هم شکل میگیره، یعنی دنبال چرایی کارن. یعنی من بهش بگم چرا باید زود بخوابی، نگم باید زود بخوابی. چون اگه بایدی شد میبینی مقاومت شکل میگیره، تنشه شروع میشه. تو باید صبحانه بخوری، نه من درباره چرایی صبحانه خوردن با فرزندم صحبت بکنم، برای او توضیح بدم، تبیین بکنم. ولی الحمدلله خب امروز جامعه ما جامعه با سوادیه، خانواده الحمدلله به سطحی از سواد رسیدن که میتونن ارتباط رو بین خودشون و فرزندانشون ایجاد بکنن. امیدوارم انشاءالله به این نکته توجه بکنیم، تبیینه رو برای بچه‌هامون داشته باشیم. اگر میگیم که بچه‌ها به طور مثال اون وابستگیشون باید به ما کم بشه، برای خود بچه‌هامون هم توضیح بدیم. یعنی دائم با تنش نخواهیم این رو ابلاغ بکنیم، با تبیین این رو توضیح بدیم، روشن بکنیم.
راحت‌تر هم میپذیرن.
بله بچه‌ها میپذیرن. حالا من چون خودم کارهای میدانی هم با بچه‌ها زیاد انجام دادم، یعنی هر جا میبینم با بچه‌ها خوب میشینن، صمیمانه صحبت میکنی، همراهی خوبی دارن. ولی اگر اومدی از بالا دیدیشون، بر علیه میخوان طغیان کنن، بله، سرکشی بکنن،
بله، زیر بار نمیرن.
حالا لذا کنارشون قرار بگیریم، باهاشون گفتگو بکنیم. یه نکته مشترکی میبینیم بین این گفتگو و حضرت موسی وجود داره و اون بحث صبر است، شکیبایی است، که ما همیشه میگیم که در مسیر رشد و تعالی انسان قطعا تاب‌آوری، صبر به عنوان یک رکن مهم است، خصوصا در مسیر بندگی خدا. چون مسیر بندگی فراز و نشیب‌های زیادی داره که ما در این ماجرای حضرت موسی هم می‌بینیم که این فراز و نشیبه یه موقعی وجود داره و اون چیزی که این معلم از حضرت موسی می‌خواد اینه که حتما باید اون شکیبایی لازم رو داشته باشی و به نوعی از ایشون به عنوان یک ضمانت همراهی طلب می‌کنه که باید شک امیدوارم انشاءالله ما هم همینطور باشیم، خصوصا دانش آموزان از اون دانشجویان خوبمون در مسیر رشدشون، تعالیشون، تعلیمشون، تربیتشون حتما این شکیبایی رو داشته باشن، قطعا به نتایج خوبی خواهند رسید. امیدوارم انشاءالله سال تحصیلی پیش رو زمینه رشد و تعالی و تربیت نسل ما رو به خوبی فراهم بیاره.